حسین علیه السلام بوده و به نوع امام حسین علیه السلام هم او رو تعریف و تمجیدش کرده. و حتی نقل هست دلیل اینکه در کربلا حاضر نشد و در کربلا حضور نداشت، بعضی از مورخین میگن که ایشون نابینا بوده و امکان حضور در جنگ رو نداشته، به همین جهت به امر امام علیه السلام در مکه در مدینه میمانند، ولی ایشون میاد مکه در ایام حج و با امام حسین علیه السلام گفتگو میکنه که یکی از اون تخاطبهایی که امام حسین علیه السلام با او داره، او رو حتی امام حسین علیه السلام مورد تمجید هم قرار میده.
حکیمیه فرصتی برای تفکر در حکمتها، عبرتها و راهبردهای تاریخ. حکیمیه نگاهی به شخصیتها، وقایع و رخدادهای مهم و تأثیرگذار در اسلام از سال 61 هجری قمری تا دوران غیبت امام عصر عجل الله تعالی فرجه و شریف به روایت شیخ هادی عطابکی. حکیمیه روزهای فرد بعد از برنامه اذان صبح رادیو تهران.
عبدالله ابن عباس ابن عبدالمطلب معروف به ابن عباس 3 سال پیش از هجرت در مکه متولد شد و جالب هستش که ایشون متولد شده در شعب ابی طالب هست. یکی دلایل اهمیت این شخص این هستش که در سده دوم تاریخ اسلام حکومت بنی عباس وقتی تشکیل میشه، بنی عباس خودشون رو از نوادگان ایشون میدونن، از نوادگان ایشون به حساب میارن و به نام ایشون و به یاد ایشون حکومت بنی عباس رو تشکیل دادن که انشاءالله در زمان خودش با همدیگه مرور خواهیم کرد. از صحابه و یاران امام اول شیعیان بوده، در محضر وجود مبارک پیامبر هم حضور داشته، منتها دیگه دوران طفولیتش رو با امام حسین با وجود مبارک پیامبر پشت سر میذاره. 3 سال قبل از پیش از هجرت در شعب ابی طالب وقتی متولد میشه، 3 سال که توی مکه همراه پیامبر بوده، بعد از هجرت هم 10 سال، 13 سال رو وجود مبارک پیامبر رو درک میکنه و بعد هم در محضر امیر مؤمنان علی علیه السلام هست و بسیاری از آموخته های خودش رو از محضر امیر مؤمنان علی علیه السلام آموخته. مفسر قرآن هست، راوی حدیث هست، در جنگ های جمل و صفین و نهروان همراه امیر مؤمنان علی علیه السلام بوده و مدتی رو هم به عنوان امارت بصره، به عنوان حاکم بصره از طرف امیر مؤمنان علی علیه السلام منصوب بوده و در اونجا حضور داشت. همونطوری که خدمت شما عرض کردم، ایشون در کربلا حضور نداشته و جهت این که در کربلا حضور نداشته این بوده که بعضی از مورخین قائل بر این هستن که ایشون نابینا بوده، برخی قائل بر این هستن که مأمور امام در مکه بوده، چون امام علیه السلام محمد حنفیه برادرشون رو به نقل برخی از تواریخ مأمور و نماینده خودشون در مدینه قرار دادن، ابن عباس رو هم نماینده و مأمور خودشون در مکه قرار دادن تا از احوالاتی که در مدینه و مکه اتفاق میفته حضرت خبردار بشن و به نوعی چشم و گوش حضرت در مکه و مدینه به حساب میومدن. در زمان آل زبیر همراه محمد حنفیه ایشون رو دستگیر میکنه عبدالله ابن زبیر و در مکه در کنار خانه خدا این دو نفر رو محبوسشون میکنه که توسط یاران مختار ثقفی آزاد میشن و بعد از آنی که از اونها آزاد میشه، عبدالله ابن عباس به طائف میره و در طائف حضور داره و در همونجا هم در سال 68 هجری از دنیا میره. در سال 66 یا 66 هجری که ابتدای قیام مختار به حساب میاد، عبدالله ابن زبیر ایشون و محمد حنفیه رو در مکه به نوعی حصر کردن در کنار خانه خدا که یاران مختار ثقفی آزادشون کردن. حالا بعضی ها قائل بر این هستن که یک سال قبل تر بوده این اتفاق، اونها رو آزادشون میکنن و بعد از اون ایشون به طائف میرن همونطوری که عرض کردن و تا سال 68 روزی در حدود 3 سال خورده ای کمتر یا بیشتر رو در طائف هستن و همونجا هم از دنیا میرن. یکی در مواردی که در خصوص ایشون نقل میشه این هستش که معاویه خیلی نسبت به ایشون عداوت و دشمنی داشته، خیلی نسبت به ایشون تنفر داشته که هر وقت وجود نازنین مولا الموحدین امیر مؤمنان علی علیه السلام رو مورد جسارت قرار میداده معاویه ملعون، بعضی از یاران امیر مؤمنان علی علیه السلام رو هم که مورد سب و نفرین و دشنام قرار میداده، یکی از اون افرادی که خیلی مصر بوده که حتما او رو هم مورد ایذا قرار بده و دشنام به ایشون بده، جناب عبدالله ابن عباس هست و همراه مالک اشتر این دو بزرگوار رو معاویه خیلی نسبت بهشون عداوت و دشمنی داشته و به یک نفرت خاصی از این دو بزرگوار داشته و که علناً اینها رو هم مطرح میکرده. مهمترین دلیلی که معاویه نسبت به این بزرگوار دچار نفرت بوده یا حتی نسبت به مالک اشتر نخعی هم این نفرت رو داشته این بوده که این دو بزرگوار افرادی بودند، شخصیت‌هایی بودند که در کنار امیر مؤمنان علی علیه السلام بودند. عبدالله ابن عباس جاهای مختلف تو شرایط مختلف از وجود مبارک امیر مؤمنان علی علیه السلام یاد می‌کرده، به نیکی یاد می‌کرده و در برخی از مناظراتی که از ایشون نقل شده حتی در روی معاویه هم میستاده و از امیر مؤمنان علی علیه السلام تمجید میکرده. حتی نقلی داریم که میگن روزی معاویه که در مدینه حضور داشته عبدالله ابن عباس رو صدا میزنه و مطرح میکنه که شما شنیدم که مدح امیر مؤمنان علی علیه السلام رو مطرح میکنید، چطور این کار رو انجام میدید؟ عبدالله ابن عباس میفرماید چطور کسی رو مدح نکنم که سر تا سر قرآن مدح و ثنای او هست. معاویه ملعون شاهد مثال میخواد که چندین آیه رو با تفاصیل مختلفش در خصوص مدح امیر مؤمنان و تمجید امیر مؤمنان علی علیه السلام مطرح میکنه و موجب عصبانی شدن معاویه میشه که به نوعی معاویه حتی به یاران خودش و اطرافیان خودش اعلام میکنه که چند نفر اگر اینجوری همراه من بودن وضع من حالا به قول امروزی ها خیلی بهتر از این حرفا بود. نکته مهمی که میخوام بهش اشاره بکنم این هستش که عبدالله ابن عباس ارادت خاصی به ساحت مبارک امیر مؤمنان علی علیه السلام داره. ارادت به امیر مؤمنان یعنی این که ما از محضر امیر مؤمنان علی علیه السلام توجه داشته باشیم که در محضر امیر مؤمنان به گونه‌ای حرکت بکنیم که مسیر خودمون و زندگی خودمون رو گم نکنیم. اگر نام عبدالله ابن عباس توی تاریخ میدرخشه نه به خاطر نسب و حسبی که داشته، نه به خاطر جایگاه‌های اجتماعی که توی ساختار زندگی خودش و در ساختار قبیلگی اون زمان داشته. مهمترین دلیلی که نام عبدالله ابن عباس رو خیلی مطرحش کرده ارادت او به ساحت مبارک امیر مؤمنان امام حسن و امام حسین علیهم السلام هست. نکتهش اینجاست که اگر ما هم یاد بگیریم همون ارادت و اطاعتی که عبدالله ابن عباس از ساحت مبارک امیر مؤمنان داشت ما هم نسبت به امام زمان خودمون عجل الله تعالی فرجه و شریف داشته باشیم، چه بسا نام خودمون رو در زندگی خودمون ماندگار بکنیم و بتوانیم به واسطه این ارادت و اطاعتی که از وجود مبارک امام زمان عجل الله تعالی فرجه و شریف داریم بتونیم یک اعتبار و آبرویی برای خودمون کسب بکنیم و در محضر خدای تبارک و تعالی روسفید باشیم. عبدالله ابن عباس مطیع امیر مؤمنان بود، نه به این معنا که تو زندگی خودش اشتباهی هم نداشت، بعضی از خطاها و بعضی از لغزشها رو هم از ایشون گزارش کردن، اما با همه این خطاها و با همه این لغزشهایی که بعضن از ایشون گزارش شده، ولی باز به واسطه یه ارادتی که به ساحت مبارک امیر مؤمنان داره از ایشون به نیکی یاد میشه، ایشون رو به نام خوش یاد میکنه. به این معناست که ما هم با توجه به لغزش هایی که داریم، با توجه به قصوری که داریم، با توجه به کسری ها و ناتوانی هایی که داریم، اگر محب امام زمان باشیم، اگر مطیع امام زمان باشیم، میتونیم زیر سایه این اطاعت و ارادت انشاءالله نقایص خودمون رو هم برطرف بکنیم و آبروی نزد خدای تبارک تعالی به دست بیاریم. امیدوارم که انشاءالله این شخصیت ها و این وقایعی که در تاریخ با همدیگه مرور میکنیم فرصتی برای ما ایجاد بکنه که با همدیگه یه مقدار تفکر بکنیم و در سایه این تفکر بتونیم درس های خوبی رو برای خودمون بگیریم و از این درس ها تو زندگی امروز خودمون استفاده کنیم. امیدوارم که این اتفاق خوب برای هممون بیفته.
خیلی ممنونم که از رادیو تهران با ما همراهید و ما رو میشنوید.
پروردگارا به محمد و آل محمد اسلام و مسلمانان را نصرت عطا کن. پروردگارا به محمد و آل محمد مردم مسلمان، ملت‌های مسلمان، مردم مسلمان فلسطین، مردم مسلمان لبنان، در همه نقاط عالم هر جا مسلمانی در مقابل دشمن است او را بر دشمنش پیروز بگردان. پروردگارا به محمد و آل محمد امت اسلامی را قدردان اسلام بگردان. حاکمیت اسلام، امامت اسلام را به مسلمین برگردان. پروردگار را به محمد آل محمد ملت ما را بر دشمنانش پیروز کن. مشکلات را از کار او باز کن. پروردگار را به محمد آل محمد ملت ما را به آرزوهای بزرگش برسان. دشمنانش را مقهور و منکوب کن. پروردگارا به محمد آل محمد تو را سوگند می‌دهیم دل‌های مسلمانان را دلهای آحاد امت ما را، دلهای مردم و مسعودین را هرچی بیشتر به هم نزدیک کن. پروردگارا ما را در راه امام حسین زنده بدار، در راه امام حسین بمیران. پروردگارا با محمد آل محمد قلب مقدس ولی عصر را از ما راضی و خوشنود کن. ما را از سربازان اون بزرگوار قرار ده. پروردگارا به محمد آل محمد ارواح مطهر شهدای عزیزمون، روح مطهر امام بزرگوار را از ما راضی و خوشنود کن. پروردگارا ما را بیاموز، پدر و مادر و گذشتگان و ذوی الحقوق ما را بیاموز.
اللهم صل علی محمد و آل محمد وعجل فرجه.
مهربان خدای با وفایت، با تو از تو آغاز میکنم.
یا مجیب الدعوات
سبحان الله
رب الملائکه،
یا مؤتی المسرى،
یا سامع الاصوات
الله اکبر.
چون هنگام که بارانی هست، چون هنگام که تبسم شکوفه سحرگاهان بر چهره روز طلوع می کند، می خوانند مرا آسمان و زمین تا با تو از تو آغاز کنم.
خدا سر قرارش حاضر، هر کی با خداست بگه یا خدا.
با تو
از تو آغاز
میکنم.
الهیه.
نامهایت زیباست، نامهایت عین آرامش است. به نام تو که آرام بخش دلهایی و انیس و مونس بندگان. مهربان خدای من، با تو از تو آغاز می کنم.
بسم الله الرحمن الرحیم. سحر، به به سحر، دل عالم شاهد به عشق تو، دل عالم شاهد به عشق تو. همراه حضرت دلیم، با همه هستی در محضرت، عالم امن به بودنت. مهربان خدای حی حاضرم، با تو از تو آغاز میکنم. همراه ها و هم نفسا و سحر خیزا، سلام، صبح عالم به خیر.
هر که هر چه هر کجا پادشاه مگر یا گدا، هرچه هستم هرچه هستم به سویت میام، هرچه هستم به سویت میام.
سلام به شما مؤمنان و رهپویان راه حق، سلام به شما و دلهای آسمانیتون در این سحرگاه نو، به میهمانی خدا در بزمی آسمانی و عاشقانه خوش آمدید. در قرار امروز و این هفته درباره ادب و احترام صحبت می‌کنیم. پای قرار امروزمون حاضرید؟ بسم الله. برای اخلاق معانی متفاوتی ارائه شده که البته اغلب اونها در یک راستا بوده و منافاتی با یکدیگر ندارن، اما در یک جمله کوتاه میتونیم بگیم اخلاق یعنی موضع گیری. البته موازی که منطبق و نشأت گرفته از خلق آدمیه و خلق به صفات، موازی و جهتگیری هایی میگن که ملکه انسان شده، خواه این ملکات فضایل باشن و خواه رذایل، و همه افعال بدنی انسان نیز از همین ملکاته. ادب زایده ظهور خلق عالی ماست.
میگن ادب مرد به ز دولت اوست. حرف زدن از ادب یعنی شناختن ریشه احترام به خود و فضائلی که خدا در وجود ما قرار داده. ما امانتدار نوری هستیم که خدا تو وجودمون قرار داده. ادب حکم میکنه این امانت رو به نحو احسن در آینه وجود خودمون منعکس کنیم. مرحوم آمیرزا اسماعیل دولابی رحمت الله علیه می‌فرمودند که نه، بلکه اصلاً ذکر کند تا با خدا مأنوس شود. چقدر شیرین است اگر کسی با خداوند و اولیاء او مأنوس شود و صحبت کند و هر وقت احتیاج دارد یا الله بگوید. حساب باز کنید، حاسبو، اینها همه حساب است. خیلی خوب است که با خدا حساب باز کنید. این یعنی رعایت ادب، یعنی قبل طلب کمال ادب رو به جا آوردن.
پیامبر اکرم صلوات الله علیه می فرمایند به راستی که من برای به کمال رساندن مکارم اخلاق مبعوث شدم. یعنی چه؟ یعنی آمدم که با تزکیه، با کنار زدن غبار نفس از عقل و قلب، با وحی، با راهنمایی و رهبری، با تعلیم کتاب و حکمت، موضع‌گیری ها و جهت‌گیری های انسان رو در هر موضوع و امری به کمال برسونم، به گونه ای که این کمالات ملکه او گردد، نه یک کمال و رفتار مقطعی و فرار. حجت الاسلام حمید وحیدی، استاد حوزه و دانشگاه.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم حضور شما شنوندگان عزیز رادیو تهران. قرار این هفته هم راجع به یک فضیلت خوب اخلاقی دیگه صحبت بکنیم، فضیلت ادب، که چقدر فضیلت مهمیه و ما انسان‌ها به حکم اینکه زندگی اجتماعی داریم و انسانیت ما در پرتو زندگی اجتماعی ما شکل می‌گیره و حتی بعضی از فیلسوفان گفتن که انسان یک موجودی چیزی که به ذات اجتماعیه، یعنی اگر اجتماعی بودن رو، زندگی در اجتماع رو از انسان بگیریم که انا جزء اصلی انسانیت او رو گرفتیم و دیگه با حیوانات دیگه که در این عالم هست تفاوتی نداره و شرط ضروری زندگی اجتماعی و در بین مردم زندگی کردن اینه که انسان ادب رو بیاموزه و با ادب با مردم برخورد بکنه. این ادب البته یک کلمه کوچیکیه اما شاخه های بسیار متعددی داره. قدیمی های ما خیلی مقید بودن که به طرق مختلف به فرزندانشون ادب رو بیاموزن. امروز هم حتما این هست، ولی در زندگی گذشته فرصت بیشتری بود، پدر مادرها بیشتر با بچه هاشون در ارتباط بودن، بزرگترها نقش الگودهی قوی تری برای کودکان و نوجوانها و جوانها داشتن و در زندگی سنتی آداب رو به طرق مختلف به فرزندانشون می آموختن. و ما در اسلام هم چقدر نکات دقیقی داریم، در فرهنگ ایرانیمون، در شعرهای ارزشمندی که از شعرهای بزرگمون به یادگار برای ما مونده، چقدر توصیه به مسئله ادب شده در شقوق مختلفش که حالا روزهای آینده بیشتر در این رابطه با هم دیگه صحبت میکنیم، که مثلا ادب برخورد با استاد، ادب برخورد با شاگرد، ادب برخورد با پدر و مادر، ادب برخورد با اعضای خانواده، ادب خوردن، آشامیدن، آداب کاسبی حتی که انسان در کاسبی هم مؤدب باشه، و ادب در صحبت کردن، در رفتار اجتماعی. میگم همه اینها قوانین خودش رو داره و سفارشات بسیار جالب و ارزشمندی از بزرگان دینیمون، از حکمامون، از اولیاء خدا و انبیاء الهی داریم. آیات بسیار مهمی در قرآن در این زمینه داریم که انشاءالله در این زمینه با هم دیگه بیشتر وارد گفتگو میشیم. از خدا میخواییم که به ما توفیق ادب رو عنایت بکنه که بتونیم در همه مراحل زندگیمون ادب رو رعایت کنیم.
پوشیده چون جان میروی اندر میان جان من، سر به خرامان منی ای رونق بستان من. چون می روی بی من مرا ای جان جان بی تن مرا، از چشم من بیرون مشو ای شعله تابان من. هفت آسمان را بردرم و از هفت دریام بگذرم، دلبرانه بنگری در جان سرگردان من. چون دلبرانه بنگری در جان سرگردان من.
Thank you.
جهان من، چون می روی بی من مرو، ای جان جان بی تن مرو، و از چشم من بیرون مشو، ای شعله تا